استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. فرشته نگاه هستم و شما را به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در جریان این برنامه سفر امروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ولایت قندار برایتان جزئیات خواهیم داد. همچنان میشنوید که ایالات متحده آمریکا اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخته است. در کنار این موضوعات روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی امروز وارد قندهار شد. مقامات تخار میگویند در عملیات اخیر شمار از مناطق از وجود طالبان تصفیه شده است. آمریکا گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی شناخت و حکومت لیبیا در طرابلس میگوید در حمله هوایی در پایتخت دست کم 40 نفر کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی در سفر دو روزه امروز وارد قندهار شد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که محمد اشرف غنی امروز شمار از پروژه‌ها از جمله برق آفتابی را افتتاح کرد و سپس به قول اردوی قندهار رفت. خبرنگار رادیو آزادی از قول منابع تیم مطبوعاتی ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور امروز با نمایندگان معلولین، جوانان و فعالان مدنی ملاقات‌های جداگانه خواهد داشت. رئیس جمهور اشرف غنی در حال از قندهار بازدید می کند که ولسوالی معروف این ولایت صبح یکشنبه گذشته شاهد درگیری شدید میان طالبان و نیروهای دولتی بود که در نتیجه بر علاوه کشته شدن 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات 10 نفر دیگر کشته و زخمی شدند. مقامات تخار می گویند در عملیات اخیر شمار از مناطق از وجود طالبان تصفیه شده است. محمد علی یزدانی رئیس ارکان قول اردوی 217 پامیر می گوید که اکثریت قریه های ولسوالی بهارک تصفیه شده است.
شما شاهد ازی هستین که زیادتر از روستاها کاملا از وجود طالبان پاکسازی شده. عملیات ما تا آخرین نقطه ای که دشمن باشه ادامه دارد.
مقامات تخار میگویند در 3 هفته اخیر حملات شورشان در ولسوالی های نمکا، بهارک و اشکمش و در اطراف مرکز طالقان افزایش یافته بود که نیروهای دولتی تا حد زیاد از آن جلوگیری کرد. عبدالحق شفق والی تخار با رادیو آزادی گفت که شورشان طالب حملات خود را برای امتیازگیری در گفتگوهای قطر شدت بخشیدند. دور هفتم گفتگوی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر امروز برای پنجمین روز پی هم جریان دارد. آمریکا گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی شناخت. اعلامیه دیروز وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور تلاش دارد تا از دسترسی این گروه به منابع مالی و نظامی جلوگیری کند. اعلامیه افزود که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتاً در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. ایالت بلوچستان شاهد فعالیت جدایی طلبان و گروه های اسلامگرای افراطی است. جدایی طلبان بلوچ خواهان خودمختاری و نیز سهم بیشتر در منابع طبیعی منطقه اند. حکومت لیبیا در طرابلس می گوید که در حمله هوایی در پایتخت دست کم 40 نفر کشته و 80 پناهجو زخمی شدند. مالک میرسید سخنگوی وزارت صحت عامه لیبیا گفت این حمله بر یک کمپ پناهجویان اوایل صبح امروز رخ داد. حکومت لیبیا که در پایتخت طرابلس مستقر است، گروه خودخوانده موسوم به اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر را مسئول این حمله می‌داند. حکومت در طرابلس از ملل متحد خواسته که در مورد تحقیق کند. سازمان ملل متحد از حکومت لیبیا در طرابلس پشتیبانی می‌کند. رسانه‌های محلی در طرابلس گزارش دادند که نیروهای وفادار به جنرال حفتر حملات هوایی را بر یک کمپ ملیشه ها در نزدیکی کمپ پناهجویان انجام داده است. در ماه اپریل گروه اردوی ملی لیبیا بر نیروهای حکومت در طرابلس حمله کرد. نیروهای جنرال حفتر بخشای زیاده را در شرق و جنوب لیبیا در دست دارند. رئیس جمهور روسیه به وزیر دفاع این کشور دستور داد تا به یک پایگاه قوای بحری در شمال رفته و رویداد آتش سوزی در یک تحت البحری در منطقه را تحقیق کند. کرملین میگوید این تحت البحری در اعماق بحر تحقیقات میکرد و 14 عمله آن به شمول 7 افسر بلند رتبه در این حادثه جان باختند. رئیس جمهور روسیه این حادثه را یک خسارت بزرگ خوانده، گفت که 2 نفر از کشته شدگان قهرمانان روسیه بودند. او به وزیر دفاع سرگی شویگو دستور داد تا گزارش ها را شخصا خودش دریافت کرده به تحقیق کنندگان وظیفه بسپارد تا علت این رویداد مشخص و به وی گزارش شد. در مسابقات جام جهانی کرکت امروز تیم میزبان انگلستان در برابر نیوزیلند بازی می کند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در شهر دورهم آغاز می شود. هر یکی از این 2 تیم که بازی امروز را برنده شود به مسابقات نیمه نهایی را می یابد. تیم هند در بازی دیروز بنگلادش را شکست داد و بعد از استرالیا تیم دوم است که به سیمی فاینال را یافت. تیم افغانستان فردا آخرین بازی خود در مسابقات جام را با وست اندیز بازی می کند. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور افغانستان در یک سفر در حال بازدید از ولایت قندار است. او در این سفر 2 روزه شمار از پروژه های مهم را نیز افتتاح می کند. جزئیات تا دقایق دیگر. مقامات می گویند وضعیت در ولسوالی از ری ولایت لوگر نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده.
راه های مواصلاتی مربوط ولسوالی از را با شکل کلی مسدود است. نه مواد ارتزاقیه و نه مواد ادویه.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که واشنگتن اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخته و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
ما در یک دفتر بودیم، دیگه پودر که شدیم، دیگه نتونستم یلو کردیم، چوک بودیم، صحت من بودیم، گوی دل دردستم، گوی چیستم، از خاطر تاثیر ما بود.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. میر احمد صوفی در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های خبری روز. اما طوره که بیشتر هم گفتم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی امروز صبح به ولایت قندار سفر کرد. رئیس جمهور غنی در جریان سفر ضمن افتتاح شمار از پروژه های عامل منفعه که به پای اکمال رسیدن با بزرگان، علما، جوانان و زنان دیدارهای جداگانه خواهد داشت. جزئیات بیشتر سفر رئیس جمهور غنی به ولایت قندار از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی میشنویم.
رئیس جمهور غنی همکنون سرگرم دیدار با مردم و بزرگان قومی کندهار است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به رسانه ها گفته است آقای غنی تا پایان امروز با اقشار مختلف در کندهار دیدار خواهد داشت. البته رئیس جمهور پس از رسیدن به کندهار چند پروژه را نیز افتتاح کرد. آقای غنی شبکه تولید برق سولری ولایت کندهار را افتتاح نمود و امروز رسما این پروژه به بهره برداری سپرده شد. این پروژه در 2 بخش اعمال گردیده و ظرفیت تولید 30 میگاوات برق را دارا می باشد که 39 میلیون دلار بالای آن مصرف شده است. کار این پروژه در سال 2018 شروع شده بود و پارک های صنعتی کندهار را تحت پوشش قرار می دهد. همچنان رئیس جمهور در حضور داشت بزرگان ولایت کندهار میدان هوایی این ولایت را رسماً به نام میدان هوایی بین‌المللی احمدشاه بابا نامگذاری کرد. آقای غنی ضمناً سرک میدان هوایی الی دراهی شهر کندهار را افتتاح کرد و آن را به نام جنرال عبدالرازق مسمی نمود. فردا نیز رئیس جمهور در جمع از مردم کندهار و بزرگان قومی سخنرانی خواهد داشت. هرچند موضوع سخنرانی وی روشن نشده، اما ممکن روی موضوعات صلح و تغییرات در ادارات دولتی صحبت‌های داشته باشد. پیش از این مردم کندهار از ریاست‌های برشنا، معارف و سعدامه این ولایت شکایت کرده و خواستار تغییرات شده بودند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقامات محلی ولسوالی از ری ولایت لوگر میگویند وضعیت در این ولسوالی نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده است. امیدالله امید ولسوال از ری امروز بر رادیو آزادی گفت اگر راه‌های مواصلاتی این ولسوالی هر چه زودتر باز نشود و کمک به این ولسوالی نرسد فاجعه راه خواهد داد. نسیم شفق با آقای امید مصاحبه کرده و در نخست در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی ازرا از او پرسیده.
راه‌های مواصلاتی مربوط به ولسوالی ازرا با شکل کلی مسدود است، نه مواد ارتزاقیه و نه مواد ادویه. از طرف مخالفین هیچ نوع اجازه رفت آمد اهالی ولسوالی ازرا اجازه رفت آمد نداره. مواد ارتزاقیه به شکل کلی در حالت قلت است. مردم اهالی ولسوالی ازرا شکایت زیاد داره از مواد ارتزاقیه.
حمید صاحب چرا این مشکلات را شما با مقامات محلی، با والی لوگر و قمندان امنیت در لوگر و همچنان با کابل در میان نگذاشتین؟ اگر گذاشتین چه اقدامات شده؟
از نگاه سلسله مراتب ما مقام ولایت کماندانی در جریان انداختیم. امید است که در روزهای نزدیک امی مشکل ما را رفع شوه و قطار در راس منتها سیلاب آمده راه را تخریب کده. انشالله مواد ارتزاقیه و ادویه با ولسوالی ازرا باید مواصلات
ورزیده. ولسوال سب از طریق هوا با استفاده از هلیکوپترها کدام تجهیزات و در کنار تجهیزات مواد عمده مانند ادویه که از ضرورات بسیار مهم است آیا رسانیده شده برای شما؟
از هوا سه بال هلیکوپتر مواصلات ورزیده مربوط قوای امنیتی بود. خواهش کردیم که کماندوم باید اینجا باشه. برای ما وعده شده که کماندوم این شب یا شب دیگه کماندوم اینجا میاید و اضافه ملی اردو میاید.
در رابطه با وضعیت مردم اگر کوتاه بگین، وضعیت در اوجه از نظر موجودیت ادویه و مواد غذایی چگونه است؟ چون ولسوالی ازرا ولسوالی دورافتاده است از کابل و همچنان از مرکز ولایت لوگر.
اگر کمک برای ما نرسه با دولت خو قدر زیات مشکل شاید ایجاد نشه و خو با مردم مشکلات عدیده ایجاد میشه.
حمیدالله حمید ولسوال از ری ولایت لوگر بود که در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت در این ولسوالی نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده. اگر شما در لوگر هستید و این مشکل شما را نیز متاثر ساخته و یا در نقاط دیگر افغانستان با مشکل مشابه درگیر هستین، میتونین که پیام هایتان بر رادیو آزادی ثبت کنین و یا بفرستین. اگر پیامتان از طریق تلفن های افغان بی سیم بفرستین به شماره 818 بفرستین، اما اگر پیام های صوتی دارین به این شماره ها زنگ بزنین.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-48-46-20 0042-21-12-41-38.
دقایق دیگر برتان جزئیات میتیم که ایالات متحده اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخته. اما اکنون 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشدن که همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده.
رئیس جمهور غنی شبکه تولید برق سولری ولایت کندهار را افتتاح و به بهره برداری سپرد. رئیس جمهور غنی صبح امروز برای افتتاح شماری از پروژه‌های عامل منفعه به کندهار رفت. رحمالدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین افغانستان که آقای غنی را در این سفر همراهی می‌کند در مورد برات یادآوری گفت:
پروژه $10 میلیون مصرف شد. چند پارش پر مگاوات دیت جغرافی وترلاس پوری باید انکشاف بدهد. در صنعتی پارک خود پاره دید
وی میگوید که جناتورهای پارک های صنعتی ولایت کندهار فرسوده و از کار افتادند و این باعث ضرر در صنعت این ولایت شده است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید برای انتقال گاز شبرغان کار عبور 49 کیلومتر پایپلاین آن جریان دارد. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که قرار است توسط این پایپلاین از منطقه خواجه گوگردک شبرغان به فابریکه برق مزار شریف و مستهلکین جوزجان و بلخ گاز منتقل گردد. وی می‌افزاید که با تطبیق این پروژه به صدها تن مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم می‌گردد. اکنون توجه کنید به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: $1 آمریکایی 80 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 20 پول، 1 یورو 90 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 15 پول و 1000 کلدار پاکستانی 508 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخته است. این گروه جدایی طلب خواهان اقتدار بیشتر ایالت بلوچستان و تقسیم عادلانه تر منابع طبیعی این ایالت است. این اقدام وزارت خارجه آمریکا حدود 2 هفته قبل از دیدار پلان شده عمران خان صدر اعظم پاکستان از واشنگتن صورت می گیرد. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی P1 با من است. زرغونه جان سلام به خودت. اول در مورد تصمیم تازه ایالات متحده در باری اردوی آزادی بخش بلوچستان جزئیات بتین.
سلام به شما فرشته جان. چنانچه گفتین امریکا گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان در لیست تروریست ها شامل ساخته و گفته که واشنگتن مشغول کار روی این موضوع است تا دسترسی این گروه را به منابع جهت طرح و انجام حملات مانع شود. وزارت خارجه آمریکا دیروز این تصمیم خود اعلان کرده و گفت که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه مسلح جدایی طلب است و اغلبا قوای امنیتی و مردم ملکی را در مناطق بلوچ نشین هدف حملات قرار میده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئول حمله انتحاری ماه آگوست سال گذشته بر انجینیرای چینایی، حمله نوامبر گذشته بر کنسولگری چین در کراچی و حمله ماه می امسال بر یک هتل لوکس در شهر بندری گوادر است. ایالت بلوچستان چنانچه خود می فهمین صحنه شورش های بسط پایین توسط جدایی طلبای بلوچ است که خواهان اقتدار بیشتر و تقسیم عادلانه منابع طبیعی بلوچستان غنی از نفت و گاز می باشند.
زرغونه جان، در اعلامیه تازه وزارت خارجه آمریکا از فعالیت گروه‌های دیگر تندرو در پاکستان هم یاد شده. میشه که در این مورد جزئیات بتین؟
بله، اعلامیه وزارت خارجه آمریکا حاوی یک هشدار در مورد گروه تندرو جندلاس. جندلاس یک گروه تندرو اسلامی است که با تحریک طالبای پاکستان رابطه دارد و در سال 2010 در لیست تروریست‌های آمریکا شامل شد. این گروه در حال حاضر تحت نام جیش العدل فعالیت داره. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این گروه از آغاز فعالیتش تا به حال در ده ها حمله خونین دخیل بوده، ده ها غیر نظامی ایرانی و مقامات حکومتی را کشته. این گروه مسئول یک حمله خونین انتحاری در ماه فوریه سال گذشته و اختطاف پرسنل نظامی ایران در اکتبر سال گذشته هم می باشد. آمریکا در حال اردوی جدایی طلب آزادی بخش بلوچستان شامل لست تروریستا ساخته که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان حدود دو هفته بعد به واشنگتن بره و با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات و گفتگوهای داشته باشه. قرار است دو رهبر ضمن بحث روی موضوعات دو جانبه در مورد ثبات و امنیت منطقه هم بحث و تبادله نظر کنند.
بسیار زیاد تشکر از شما. زرغونه منگل بود که گفت ایالات متحده گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته است. وزارت خارجه آمریکا ایرا به روز سه‌شنبه 2 جولای اعلان کرد. این وزارت در یک اعلامیه گفته که واشنگتن تلاش داره تا از دسترسی گروه به منابع برای طرح‌ریزی و انجام عملات نظامی جلوگیری شود. همکارم ستار فروخ با علی امیری تحلیلگر مسائل بین المللی در کابل از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که به نظرش این اقدام واشنگتن به چی معناست؟
یک نوکره فرض با پاکستان است تا اونا رو تشویق کنه به نقش خزینه‌تر در روان صلح افغانستان بگیره و دیگر یک فشار بر دولت افغانستان است به خاطر که مقامات پاکستان گاه و بیگاه دولت افغانستان متهم کرده که باید جمع گروه حمایت میکنه. یک فشار بر دولت افغانستان هم هست و یک تشویق به دولت پاکستان هم هست، اما اینکه موفق خواهد شد از این جهت و بتونه که به روند صلح یک جای تازه ببخشد با تردید مواجه.
به نظر شما چرا واشنگتن حالا چنین اقدامی را روی دست گرفته است؟
هر زمانی دیگه فعلا میخواد تمام کارتای خود برای بازی بیاره تا در پروسه صلح موفق شود. به نظر زمان مناسبش همین آمد.
وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که غالبا نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتا در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. این اقدام آمریکا که اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک گروه تروریستی خوانده، بالای فعالیت های این گروه چی تأثیر خواهد گذاشت؟
این تأثیر ملموس ندارد. آمریکا فقط به یک موضوع سیاسی گرفته که با پاکستان یک سراغ سبز نشان بده و حتمیت کدام فعالیت علیه اونها یا عملیاتی علیه اونها نخواهد کرد و هیچ تأثیر در فعالیت اونها نخواهد کرد.
انتظار می رود صدر اعظم پاکستان حدود 20 روز بعد به امریکا سفر کند. آیا این اقدام واشنگتن با سفر عمران خان به امریکا ارتباط دارد؟
اصلا برصد. امریکا دوست دارد که سفر موفق باشد و باید نافذ نمیت و پیام دوستانه می خواهد که به این سفر برخورد کند.
علی امیری تحلیلگر مسائل بین المللی در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. و این که مطبوعات جهان در مورد با مذرت این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به گفتگوهای بین الافغانی در قطر اختصاص دادند. روزنامه مسیر در سرمقالش پرسیده است که در مذاکرات بین الافغانی قطر کیها اشتراک می کنند و چه نتایج در قبال خواهد داشت. در سرمقاله آمده که قرار است این نشست در هفتم و هشتم ماه جاری میلادی به میزبانی جرمنی و قطر در دوحه راه‌اندازی شود. اما سرمقاله نویس این پرسش را مطرح کرده که هدف این نشست چیست و با روند صلح افغانستان چه کمک خواهد کرد. نویسنده سرمقاله نوشته که حدود 60 تن به این نشست دعوت شدند، اما چهره های مطرح سیاسی در این فهرست شامل نیستند. سرمقاله نویس می نویسد که بیشتر افراد به این نشست دعوت شدند که تابعیت جرمنی را دارند و یا هم به نام اعضای جامعه مدنی پروژه های سفارت ها را دنبال می کنند. سرمقاله نویس نوشته که به همچون نشست ها باید چهره های مطرح و با نفوذ دعوت شوند تا بتوانند به نمایندگی از یک کتله بزرگ بزرگ مردم سخن بزنند. با باور سرمقاله نویس، چهره های حکومتی نیز در این نشست من حیث اشخاص اشتراک خواهند کرد و با توجه به این موضوع تفاوت خاص میان این نشست و نشست های چند پیش در مسکو نخواهد بود. روزنامه سرخط اما به این نشست امیدوار است و در مطلب نوشته که در زمینه صلح گام بزرگی است. در مطلب در این باره به نقل از شماری از تحلیلگران سیاسی نوشته شده که روند صلح افغانستان به مرحله اصلی رسیده و امیدواری این است که سبب ختم جنگ و تأمین صلح و ثبات دائمی در این کشور شود. نویسنده مطلب نوشته که حالا طرفهای درگیر جنگ باید پروسه صلح را به گونه درست و همه جانبه مدیریت کنند. در مطلب آمده است که روند گفتگوهای بین الافغانی باید از سوی حکومت افغانستان اداره شود، نه از طرف اشخاصی که عامل اصلی جنگ و خونریزی در این کشور بودند. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که در نشست بین الافغانی قطر باید فیصله ها به مالکیت افغان ها صورت گیرد. سرمقاله نویس اما نوشته است که اگر در این نشست مقامات حکومتی از آدرس حکومت اشتراک نکنند، پس نتایج خوبی نیز در قبال نخواهد داشت.
تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه افتوار کاروان زهر نشر میشه با رادیو آزادی بمانید. اما اکنون گزارش جالب در مورد این که قالین بافان هرات میگویند به دلیل ورود مواد خام بی کیفیت از ایران، صنعت قالین بافی در این ولایت به رکود مواجه شده. این قالین بافان می افزایند که به کارگیری از مواد خام ایران در تولید قالین ارزش و خریداران این قالین ها را کم می کند. شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده.
ستن از قالین بافان هرات در یک از کارگاه‌های کوچک در داخل شهر هرات ساعت‌ها برای بافت قالین دستی تلاش می کنند تا حاصل کارشان را با قیمت بلند در بازار و فروش برسانند. قالین بافی در هرات رونق سابق خود را ندارد و در حال رکود به سر می برد. قالین بافان می گویند که واردات نخهای بی کیفیت برای ساخت قالین از ایران از شمار مشتریانشان در بازارهای ملی و جهانی به پیمانه وسیعی کاسته است.
از یک طرف بافنده ها کم شده، از یک طرف همین مواد که از ایران میاد، پشمای که از ایران میاد، پشما خوبی نیه.
ما از حکومت هم خواسته دارن که مال بی که پشم که از ایران میاد همین بند کنم به حساب نیه.
در گذشته ها قالین هرات با گذشت زمان قیمتش بلند میرفت، اما حالا این وضع با استفاده از نخهای بی کیفیت ایرانی تغییر کرده و قالین افغانی قیمتش را از دست میدهد. نبود دستگاه‌های نخریسی از پشم حیوانات باعث شده که قالین افغانی متکی به نخ‌های وارداتی باشد. مسعود عتیق‌زاده وکیل صنف قالین بافان هرات از حکومت می‌خواهد که افزون بر منع واردات نخ‌های بی‌کیفیت قالین از کشور ایران، زمینه برای اشتراکشان در نمایشگاه‌های خارج کشور به هدف بازاریابی تولیداتشان فراهم سازد.
گستندرکارای قالین یعنی کسایی که قالین بافی میکنن و مسائل فنی قالین رو به اصطلاح متخصص هستن، خواهان ازی هستیم که نمایشگاه های خارجی رو به اصطلاح زمینه رو فراهم بکنه دولت که تا ما بتونیم دست بافته های خود به معرفی بگیریم.
قالین افغانی با نخهای با کیفیت از نامونشان خوبی در سطح جهان برخوردار است، اما بازار قالین هرات به دست کشورهای ایران و ترکیه است. هر متر قالین افغانی تا 150 دلار آمریکایی به فروش می‌رسد و این باعث کاهش خرید این قالین شده است. فروشندگان قالین دستی از مردم می‌خواهند که از قالین‌های افغانی به جای قالین‌های ماشینی خریداری کنند. با آغاز سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد دستگاه‌های نخریسی، رنگریزی و جلوگیری از مواد خام بی‌کیفیت خارجی از ایران، یک بار دیگر قالین افغانی به کالای بی‌بدیل در جهان مبدل خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadian.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور غنی در بازدید دو روزه امروز وارد قندهار شد و بزرگترین پروژه برق آبی در کشور را افتتاح کرد. مقامات تخار می گویند در عملیات اخیر شمار از مناطق از وجود طالبان تصفیه شده است. مقامات لوگر می گویند اگر به مردم ولسوالی ازره که همه راه‌های مواصلاتی آن از سوی طالبان قطع شده است کمک نرسد، یک فاجعه بشری رخ خواهد داد. امریکا گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی عنوان کرد. حکومت لیبیا در طرابلس می گوید که در حمله هوایی در پایتخت دستکم 40 نفر کشته و 80 پناهجو زخمی شدند. در حادثه آتش سوزی در یک تحت البحری روسیه 14 نفر جان باختند. رئیس جمهور روسیه به وزیر دفاع دستور داد تا به یک پایگاه قوای بحری در شمال رفته و این حادثه را تحقیق کند. در مسابقات جام جهانی کرکت امروز تیم میزبان انگلستان در برابر نیوزیلند بازی می کند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در شهر دورهام آغاز می شود. هر یکی از این دو تیم که بازی امروز را برنده شود به مسابقات نیمه نهایی راه می یابد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردم. میتونید آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین و ما را همراهی میکنین. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم من فرید حلیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر برایتان از افزایش قاچاق مواد کیمیایی برای تولید هیروئین از کشورهای همسایه به افغانستان خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
یک شبکه قاچاقبران مواد مخدر و نزدیک به 20 فروشنده آن در شهر کابل دستگیر شدند. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که بر روز 4 سرطان توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و پلیس قطعه خاص مبارزه علیه مواد مخدر در ساحه 3 حوزه امنیتی شهر کابل انجام شد، در نتیجه آن 2 تن از رئیسان یک شبکه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی کابل با انجام عملیات در 7 حوزه شهر کابل و ولسوالی پغمان نیز 17 فروشنده مواد مخدر را هنگام توزیع مواد مخدر بالایی معتادین دستگیر کرد که از نزد آنها نزدیک به 10 کیلوگرم مواد مخدر نیز به دست آمد و در میان آن 1040 قرص نشاور نیز شامل است. 6 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق از شمال به کابل در ولسوالی سالنگ کشف و ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت پروان آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ 4 سرطان هنگام تلاشی و وسایل در ولسوالی سالنگ 1.5 کیلو تریاک را از یک کرولا و 5 کیلوگرم چرس را نیز از یک موتر لاری هنگام کشف و ضبط کردند که قرار بود به کابل قاچاق شود. رانندگان و وسایل مذکور به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. قضایای ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در 3 ماه گذشته افزایش یافته است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 4 سرطان به خبرنگاران گفت در 3 ماه نخست سال 1398 مجموعاً 258 قضیه قاچاق مواد مخدر با مظنونیت 321 تن به این مرکز سپرده شده است، در حالی که در 3 ماه اخیر سال 1397 تعداد این قضایا 186 قضیه با مظنونیت 230 نفر بود.
جمع بازداشت شدگان 72 نفر از اینا کسایی هستند که از میدان بین‌المللی کرزی اینا بازداشت شدند که یا مواد می‌خواستند از انتقال کنند. در فاصله 3 ماه از جانب محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی به تعداد 293 تن مشمول 16 نفر از موظفین خدمات عامه، 9 نفر از طبقه و ناس می باشه، اینا محکوم شدن از 1 سال الا 30 سال.
قابل یادآوری است که بیشترین قضایای کشف مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران در 3 ماه اخیر در کابل صورت گرفته است.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. قاچاق مواد کیمیایی برای تولید ایروین از کشورهای همسایه به افغانستان افزایش یافته است.
جغرافیای تولید مواد مخدر از افغانستان تغییر کرده.
در گزارش دیگر از ولایت اروزگان می‌شنویم که دهقانان و مسئولان زراعت و مالداری این ولایت سبزخانه‌ها را بدیل کشت کوکنار می‌دانند. مصاحبه داریم با دکتر اسدالله ویار درباره اضرار مواد مخدر روی گوش، گلو و بینی انسان. مرضیه برای ما خواهد گفت که چرا شوهرش او را معتاد به مواد مخدر ساخت. و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که چرا دروازه منزل لالا کبیر در نصف شب تک تک میشود.
پس آنم خبر خواد شدی که کی آرام نمیمانه؟
مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان آغاز میکنیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از افزایش قاچاق مواد مخدر کیمیایی به افغانستان خبر می‌دهد. خالد محید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید در نتیجه افزایش فعالیت‌های ضد قاچاق مواد مخدر دولت افغانستان، سطح قاچاق تریاک از افغانستان به بازارهای جهانی کاهش یافته. اما برعکس، قاچاق مواد کیمیایی برای تولید هروئین از کشورهای همسایه به افغانستان افزایش یافته است. کارشناسان امنیتی دلیل افزایش قاچاق مواد کیمیایی برای تولید هروئین به افغانستان را بلند بودن سطح تقاضا به مواد مخدر در بازارهای جهانی می‌دانند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
یافته‌های تازه دولت افغانستان نشان می‌دهد که همزمان با افزایش قاچاق مواد مخدر کیمیایی به افغانستان، قاچاق و صادرات پریکرسرها یا مواد کیمیایی که در تولید هروئین به کار می‌رود نیز به این کشور بیشتر شده است. گزارش تازه سازمان ملل متحد نیز حاکی از آن است که تولید و قاچاق مواد مخدر پیچیده‌تر شده و مبارزه علیه آن نیازمند همکاری بیشتر میان دولت‌ها و بلند بردن ظرفیت نهادهای دولتی و غیر دولتی می باشد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید ظرفیت در نهادهای دولت افغانستان در مقایسه با گذشته بیشتر شده، از همین رو آنان توانستند سطح قاچاق تریاک را از افغانستان کاهش دهند. اما او می گوید که برعکس، قاچاق مواد مخدر مصنوعی و مواد کیمیایی که در پروسس مواد مخدر به کار می رود از کشورهای همسایه به افغانستان افزایش یافته است.
نظر به سال گذشته قاچاق شیشه بسیار است و دستاورده و دستگیری دیگر بسیار شده، و این معناست که گذشته که در نقاط سرحدی و نقاط سفری بیشتر مواد هروئین یا مورفین به دست نمیاد، به این معنا بود که افغانستان تولید میکرد. که خوشبختانه در حال حاضر تحقیقات و ارقام و معلوماتی که ما داریم، جغرافیای تولید مواد مخدر از افغانستان تغییر کرده و تنها تریاک که میخواستن بیرون کنن در توان کنترل شده.
اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر را نیازمند نهادهای حسابدی و ارائه خدمات صحی و اجتماعی مؤثر از سوی دولت‌ها می‌داند تا در کنار تأمین عدالت، متضررین مواد مخدر به خدمات صحی نیز دسترسی داشته باشند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید تنها در 3 ماه گذشته 321 تن از سوی نهادهای امنیتی افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که از این میان 293 تن آنان از سوی محاکم این مرکز از 1 الی 30 سال به حبس محکوم شدند. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله و کارشناس امنیتی دولت‌ها و نهادهای بین المللی را در خصوص افزایش قاچاق و استفاده از مواد مخدر مقصر می‌داند. به گفته وی آنان مبارزه علیه مواد مخدر را در اولویت قرار نداده و اقداماتشان بیشتر واکنشی است.
این پدیده سال به سال قوس سعودی خودم می‌پیماید، به دلیلی از اینکه ما در خصوص مبارزه با مواد مخدر اقدام وقایوی نداریم. و این اساس چند موضوعی است که باید دنیا در خصوص این مسئله تصمیم بگیره. اول مسئله این است که این مارکت باید خود دنیا سطح تقاضا را مجادله را در کشورهای خود آغاز بکنن تا یک تقاضا نداشته باشند و میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر نشود.
سال گذشته دو کنفرانس در کابل و اسلام آباد برگزار شد و کارشناسان دولت‌های منطقه در آن روی طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر بحث کردند، اما این بحث‌ها نتیجه نداد و منجر به تدوین استراتژی نیز نگردید. آقای یارمن به این باور است که هرچند کشورهای همسایه افغانستان خودشان را از ناحیه مواد مخدر آسیب پذیر می‌دانند، اما به دلیل ارتباط برخی گروه‌ها و افراد حکومتی با شبکه‌های قاچاق آنان علاقمند به مبارزه مشترک با مواد مخدر نیستند.
در گزارش همکار ما مرسلین نرسلا شنیدیم که قاچاق مواد کیمیایی به هدف تولید هروئین به افغانستان افزایش یافته است. حالا به ولایت اروزگان می رویم و شما را از ایجاد سبزخانه ها در این ولایت آگاه می سازیم. دهاقین ولایت اروزگان می گویند که سبزخانه ها بدیل خوب کشت کوکنار است و به دهاقین که سبزخانه ساخته شده حالا کوکنار کشت نمی کنند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما شریف الله شرافت می‌شنویم که ترجمه آن را حفیفه ساکب ارائه می‌کند.
شما را از دهاقین در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان می‌گویند ایجاد سبزخانه‌ها در این ولایت نتیجه خوب داده و آن را بدیل خوب برای کوکنار می‌دانند. حاجی حمیدالله یک تن از دهاقین است که در گذشته در زمین خود کوکنار کشت می‌کرد، اما حال حکومت برایش سبزخانه ساخته و در آن سبزیجات کشت می‌کند. حاجی حمیدالله به رادیو آزادی گفت از کشت کوکنار دست کشیده و حال هر روز از این سبزخانه ها به طور اوسط 7 الی 8 هزار افغانی عاید دارد.
پیش از این کوکنار کشت می کردم، اما بعضی اوقات بوته‌های کوکنار دچار امراض نباتی می شد. پول قرض می گرفتم اما کوکنار حاصل نمی داد و قرض بالایم می ماند. قرضداران قرضشان را می خواستند اما نزد من پول نبود. حال که سبزخانه دارم کسی بالایم قرض نداره و از این طریق خانواده ام را تمویل می کنم و از کشت ناروا مرا دور ساخت.
منفعت سبزخانه ها تنها به جیب دهاقین نمی ریزد، بلکه برای افراد بیکار نیز زمینه کار را فراهم کرده است. علی محمد که زمین شخصی ندارد و در زمین دیگران کوکنار کشت می کرد و یا روزانه در مزارع کوکنار دیگران کار می کرد، اما اکنون در سبزخانه مصروف کار است.
پیش از این مزدورکاری میکردم و یا کوکنار کشت میکردم، اما حال در این سبزخانه مزدورکاری میکنم و برای فرزندانم یک لقمه نان پیدا می نمایم.
شاولی هم از جمله کسانی است که حال کوکنار کشت نمی کند و حکومت برایش سبزخانه ایجاد کرده است. وی به رادیو آزادی می گوید سبزخانه مفاد زیاد دارد و سایر دهاقین باید از این پروژه ها بهره مند شوند.
پیش از این در ولایت اروزگان با جز از کشت کوکنار کار دیگری نبود، اما حالا بسیار خوشحال هستم که دولت برایم سبزخانه ساخته است. خواستم از دولت این است که این گونه پروژه ها را بیشتر سازد. مفاد تریاک به اندازه زحمت آن نبود. حال عواید سبزخانه ها نسبت به تریاک بیشتر است.
مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت اروزگان می گویند که در این ولایت سبزخانه ها نتیجه داده و بدیل خوب کوکنار است. احمد شاه خیری رئیس زراعت و مالداری اروزگان به رادیو آزادی گفت اعمار سبزخانه ها این ولایت را در بخش سبزیجات خودکفا ساخته است.
ما در این باره بررسی کردیم و یا از مالکان سبزخانه ها پرسیدیم. آنها گفتند که از طریق سبزخانه ها عاید زیادی به دست آوردند. دهاقین از یک سبزخانه بزرگ سالانه 1 میلیون افغانی به دست آوردند که این عاید برای یک دهقان عاید زیاد است.
آقای خیری می افزاید که در دو سال گذشته ریاست زراعت و پروژه تغییر اقلیم در ولایت اروزگان 135 سبزخانه خرد و بزرگ را به بهره برداری سپرده است و پلان دارند تا شمار این سبزخانه ها را افزایش دهند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. اکنون مصاحبه داریم درباره تاثیر مواد مخدر روی گوش، گلو و بینی انسان. دکتران طبی میگویند آنده مواد مخدر که از طریق دهن و بینی استفاده می شود فعالیت گوش، بینی و گلو انسان را مختل می سازد. این که چرا مواد مخدر بالای گوش، بینی و گلو انسان تاثیر منفی می کند، تاثیرات منفی آن در وجود معتادین در دراز مدت و کوتاه مدت چی است و تا چه زمانه اثرات منفی مواد مخدر بالای گوش، بینی و گلو انسان باقی می ماند؟ در این باره من فرید حلیمی با دکتر اسدالله ویار مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که طور عموم مواد مخدر چی تأثیر روی گوش و گلو و بینی انسان دارد؟
نشه یا مواد مخدر در پهلویی که از نظر دین مقدس اسلام ممنوع قرار داده شده، از لحاظ اجتماعی، بالای ساختوار و روابط افراد در جامعه و زندگی خانوادگی نظرار بسیار خراب و ناگوار دارد. برعلاوه از این، تاثیر عمده و تاثیر منفی مواد مخدر بالای صحت انسان است. اکثر سیستم های بدن انسان در اثر استعمال مواد مخدر به حالت میرسه که به هیچ وجه وظیفه درست خود را انجام داده نمیتونه، از مختل کردن صحت روانی و ذهنی گرفته تا تضعیف معافیت و مقاومت شخص در مقابل امراض، تمام حالات ناگوار را در بر داره. مواد مخدر که از بالای گوش، گلو و بینی هم اضرار غیر قابل برگشت داره که کیفیت و نوعیت زندگی دارن در کوتاه مدت و طویل مدت به اندازه زیاد مختل میشود.
دلیل و علتش چی است دکتر صاحب که مواد مخدر بالای سیستم گوش و گلو انسان تاثیر منفی میکنه؟
ای که چرا مواد مخدر بالای گوش و گلو و بینی تاثیرات داره، علت هم بسیار واضح است. همه این موادی که به شکل مواد مخدر استفاده میشن، تقریبا اکثرشان از راه دهن، گلو و بینی استفاده میشن و از همه بالاتر همه اعضا در معرض خطر قرار دارن و آنده مواد مخدری که از طریق زرقی استفاده میشن، جاترشان به گونه غیر مستقیم سبب مشکلات گوش، گلو و بینی، صدمه زدن به سیستم شنوایی و عصب شنوایی میشن.
کدام مواد مخدر بیشتر بالای گوش و گلو تاثیر منفی داره و کدام بخش گوش و گلو انسان بیشتر آسیب میرسونه؟
از جمله مواد مخدری که بالای گلو و حنجره تاثیرات زیاد داره، عبارت از سیگارت و انواع دیگر تنباکو که به شکل دود استفاده میشن. این مواد طور متداوم سبب تخریش ایساحات میشه و بالاخره به شکل زخم های مزمن و کترات سرطانی تظاهر میکنه. نوع دیگر مواد مثلا نسوار و انواع دیگر مواد مخدر که به شکل بالیدن و جویدن استفاده میشوند، اکثر آن در قسمت های جاف دهن و بیره سبب این میشه که حالت حفظ الصحه دهن بسیار خراب شود و بالاخره اکثر اینها سبب زخم های مزمن دهن و بیره میشوند و به زخم های سرطانی مبدل میگردند. موادی که طریق بینی استفاده میشوند عموما بالای پرده داخلی بینی تاثیرگذار است و سبب خونریزی های دامدار بینی و همچنان سبب سوراخ شدن پرده بینی میشه. موادی که از راه وارد مثلا استفاده میشن یا زرق موادی که زرقی استفاده میشن، اکثر شان سبب مختل شدن وظیفه شنوایی و توازن گوش میشه که هم یکی از خطرناک ترین حالات ناگوار استفاده مواد مخدر است.
تاثیرات مواد مخدر در دراز مدت و کوتاه مدت بالای گوش و گلو چیست؟
تاثیرات کوتاه مدت این مواد در قسمت بینی مثلا خونریزی های متداوم و مشکلات تنفسی در کوتاه مدت است و در طول مدت سبب تخریبات دائمی داخل بینی مانند سوراخ شدن پرده بینی و سرطان های مربوط بینی میشه. در دهن، گلو، حنجره هم اکثر این مواد در کوتاه مدت سبب تخریشات این ساحات شده و در طول مدت اکثر آنها سبب دچار شدن قسمت ها به مریض مهلک کانسر یا سرطان است. در گوش، اکثر مواد مخدر در کوتاه مدت سبب اختلال توازن میشه و در طول مدت منجر به کر شدن و از دست دادن توان شنوایی میگرده.
این تاثیرات منفی نزد معتادین تا چه زمان باقی میمانه؟ تاثیراتی که از نایه گوش و گلو نمیبینن،
مشکلات کوتاه مدت مواد مخدر که در قسمت گوش و گلو به میان میآیند، اکثرشان با انقطاع مصرف مواد مخدر از بین میروند. خوشبختانه یک کار و امید خوب برای اشخاص است که تصمیم میگیرند که دیگر از این مواد استفاده نکنند. ولی امراضی که مثلا سرطانی که سبب استفاده طویل مدت این مواد به میان میآید، یا به طویل مدت تداوی ضرورت دارند و باید تداوی درست شود که از بین برند.
مواد مخدر بالای سیستم گوش و گلوی اطفال که معتاد هستند چقدر تاثیر منفی دارد؟
در اطفال هم همه همین مشکلاتی که در کاهلان به وجود میاد یا هم موجود میباشه، برالاوی ازی در اطفال چون همین سیستم ها و اعضا در حال تکامل و نمو است، اکثر اوقات برای نمو و تکامل وظیفی اعضا اثرات ناگوار خود را میمانه و در مجموع از ذکاوت و نوآوری و یاد گرفتن چیزها در اطفال کسته میشه.
در این آخر بیشتر جوانان از پان استفاده میکنن، این چقدر تاثیر داره دکتر جان بالای گوش و گلو؟
پان یا بتل نت یک ماده است که از درخت خود پان از چندین مواد مختلف بسیار مضر که تنباکو یک بخش عمدهش است ترکیب میشه، خود پان داخل جوف دهن و بیره های دهن و حتی در قسمت های لب ها سبب زخم ها و تخریش دائمی میشه که او زخم ها اکثر وقت وقتی که زیاد میمانند و تداوی نمیشن و ای تخریش دوامدار میمانه اکثر وقت سبب سرطان های جوف دهن میشه.
مصاحبه دکتر اسدالله ویار را درباره اضرار مواد مخدر روی گوش، بینی و گلوی معتادین شنیدیم. آقای ویار گفت که مواد مخدر حتی باعث سرطان گلو نیز می شود.
کاروان زهر
اکنون از مرضیه میشنویم که شوهرش او را معتاد به مواد مخدر ساخته است. مرضی 38 ساله باشنده ولایت بدخشان از 5 سال به این سو نشه میکند. وی سابق در یک اداره غیر دولتی کار میکرد اما به دلیل نشه از کار اخراج شده است. اینکه مرضیه با کدام مشکلات دیگر مواجه شده در این باره به همکار ما محمد یاستر نقل قصه کرده است.
معتاد نبودیم چندین سال، بعد او قطعه یکم سو اثر خوردیم، بازم او که کشید ما یک دود کشیدم، بازم خوش شدم، دوم پیره، سوم پیره، خود هم تینا معتاد شدیم. میش نشناختم یه درد داره یا نداره. پس اون دیگه یک ماه شد سعی کنم، کمر ما درد داره، پایوی ما درد داره، همه تو سیخ میزنه مرا، بچه های ما کلان شد، مردم مرا تاریک میزنه، برای تس پیش اینو نشینید قطعی مادر خود. شوهر ما مس موتو شد، بود قطعی ومسایه ومس هم موتو شد، ما مس شدیم دیگه. دیگه برای ما که آورد ومس دیگه شروع کرد. ما در یک دفتر بودیم، دیگه پودره که شدیم، دیگه نتونستم، یلا کردیم. تکلیف میدم پیدا کرد، ضعیف میشیم، سینه بغل زود میشیم، دیگه هیچ تکلیفم نبود. چاق بودیم، صحتمند بودیم، گوی دل دردستم، گوی چستم از خاطر تاثیر ما بود. خب پودر که کشیدم نانم نخوردیم. پیسه که باشه 500 هم یک شب یک روز میشه. وقت نباشه قرار یک جو انداختگی خواستم دیگه چی دور کنیم دیگه کجا میریم. در دارم دیگه ایرو میمونم از کجا کنم بازم وای نبه. 4.5 سال شد در این شفاخانه که تر کردیم، 3 ماه کشیدم دیگه بازم و پس موتو شدیم، بازم وای جا آمدیم خدا بستر کردیم. باز با متو یک ماه دام و بازم با در شفاخانه 45 روز ماندم در شفاخانه 100 بستر. او وقتا که بود کلش خیش قوم یک جا جمع شدیم، من میمونه کردیم، او مرا میمون کردم، من او را میمون کردم. من از کل چیز آدم دور است. پیسته پیش ما بود، شوار ما گفت نمیریم پشت مواد برای شما، شربت متاجین گرفتیم برای شما، دوا گرفتیم، طاقت نکدیم. همه تو آمدیم دیگه سرای شماله. تا پا همه گفتم جای پودره و کجاست، گفت را چی میکنی؟ گفتیم یک برادر من گمشان. دیگه بازم اون که دیدم فهمیدم دیگه چوره کلش تروانو انداخت، اگه بود فهمیدم دیگه همه پودره. پیسه خود دادم کشیدم از همه تو که میکشم مات گریام میکنم گریام میکنم. بازم دیگه و بچگه که اومدی که گریام کدور زارگی کرد.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامی جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که نصف شب است و لالا کبیر در خانه خود خواب میباشد که دروازه خانه تک تک میشود. این که دروازه خانه را کی تک تک میزند و از قصه چیست و در ادامه چی اتفاق میفتد، این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
لالا کبیر سلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر آمدی مجید.
زنده باشی تو هم مانده نباشی، خدا خیر پیش بره. چی میکنی؟
کشت علال.
کشت علال دیگه چه قسمه است؟ ما خود کل ما چیزای علال میکاریم.
های کاشی کل مردم قریه کشت حلال میکاشتن.
خوش افشف نشفتالو، بگوی کشت حلال تو چی هست؟
گندم میکارم او بیادر، گندم.
چی؟ گندم؟
آه گندم.
گندم خوب حالا آگه بای قضامت بیارزه.
اگه هیچ چیز دیگه نباشه، امی غله و دانه اولادایم خو میشه.
لالا کبیر، تنها از غله چیز جور نمیشه، اولادایت به کالا، دوا و چیزای دیگه هم ضرورت دارن.
تو راست میگی، اما هر کس روزی خودم میخورد. یک توت زمین همه قاصل میته که غله و دانه اولادایم شود.
یک تخم صحیح بکار که جیبت پر شود جیبت. از گندم چیز جور نمیشه.
خیال چی بکارم؟ بگو نی؟
تریاک بکار تریاک، ده چند گندم پیسه داره.
یارا تریاکم خاله چندان فایده نداره.
چرا فایده نداره؟
وقتی تریاک تازه جمع کنیم ارزان می باشه. اگر نگاهش کنیم یا دوز از ما میبرش یا پلیس پشت ما را میگیره. همی گندم خوب است، حداقل خو خطر نداره.
گندم هم خطر داره.
ولی گندم چی خطر داره حضور او؟
ما هم اول مثل تو فکر میکدم کمی گندم کشت حلال است، اما که کسی آرام میمانه ما.
حالی خو زمین خودم است، کسی کتیم چی کار داره که گندم بکارم یا تریاک؟
ما مولا همه تو فکر میکدم، اما پسانا فهمیدم که ریش از ما و اختیارش از دیگرا.
من نفهمیدم آلی کی ما را آرام نمیمانه.
خودگر پسانا خبر خواد شدی که کی آرام نمیمانه.
ای بلای پت کی است که تو دیدش میتانی و مانه؟
ای بلای پت بزودی خود دیدی، ما هم رفتون دیگه از پیشه.
خب برو دیگه الا یاره.
نمیفهم کیسه چی رقم میجفه ده این نصف شو در روزه را کی میزنه؟
اوهو زری چی گفه ده این نصف شو بونگ بونگ کده میری
اومده که بخی که دروازی اولی تک تک شد.
چی؟ دروازی اولی تک تک شد؟
اوهو
نمیفهم که ده این نصف شو کی خواد بود.
اومده که دروازه را واز نکو، اول پرسون که کی هست.
درست هست. کی بود؟
دروازه رو باز کو، از خود هستم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام لالا کبیر، مانده نشی.
زنده باشی، میبخشی که نشناختم تان. شما کی هستین؟
لالا کبیر، ما تو را میشناسیم، خیره که تو ما را نمیشناسی.
بیاین خانه، چای بخورین، نان بخورین.
نه، چای مای نمیخوریم، صرف به خاطر یک گپ آمدیم.
به خاطر کدام گپ؟
ما شنیدیم که تو میخوایی در زمینت گندم کشت کنی. این گپ راست هست؟
آه همه تراده کردیم.
از این گپ ها تیر شو. کلانای مایی تو فیصله کردن که کل مردم باید کوکنار بکارن.
کدام کلانا فیصله کردن؟ بزرگای قریه ما خو در این باره چیزی نگفتن.
این گپ بزرگای قریه نیست، بزرگای ما فیصله کردن که کل مردم باید کوکنار بکارن.
حالی خو کار ماست که کوکنار میکارم یا گندم.
لالا کبیر، این فیصله کلاناست، این کدام مشوره مشوره نیست. فهمیدی یا نی؟
من خویش نفهمیدم که کلانا کی هست.
بس دیگه، اتو فکر کن که من کلان هستم. من فیصله کردم که حتما باید کوکنار بکاری. حالی فهمیدی یا نی؟
به کلانا بگوین که خیره، من کوکنار نمیکارم، گندم میکارم.
اگه حال به تو اجازه بتیم، سبا دیگه دیقانان میگه که به ما هم اجازه بتیم.
این کلانای شما کجاستن که من برم امرایشن گپ بزنم؟
کلانای ما را هر کس دیده نمیتونه.
حال من کدام چاره دگام دارم یا حتما باید کوکنار بکارم؟
باید کوکنار بکاری. کسایی که گپ کلانای ما را نادیده گرفتن حال در زیر خاک هستن. فهمیدی یا نه؟ ما رفتیم.
من نمیفهم کی زور آورا کی هستم. ای خدایا ای چی قسم زندگیست، اختیار زمین خودم ندارم. حال مجبور هستم دیگه که گپ زور آورا را قبول کنم و به جای گندم کوک نار بکارم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داستان برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را والله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
شد و چرا؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مازپشین لدو در مازدیگر تر سلور بجو لازادی رادیو.